هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه، بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. و در قسمت دوم از برنامه، در مورد این که چرا بعض جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند چه خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضی‌ها به این باورند که خیال پردازی خوب است تا زمانی که مفید واقع شود. خیال پردازی حد و اندازه‌ای دارد. داشتن رویا و یا به قول بعضی‌ها خیال پردازی یکی از مکانیزم‌های دفاعی بدن است که اگر به جا و درست استفاده شود مفید و کارآمد خواهد بود. اگر هم نادرست استفاده شود می‌تواند مخرب باشد. بعضی جوانان همیشه خیال بافی می‌کنند و در زندگی به جای عمل کردن فقط خیال و رویا می‌بینند. شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون های خصوصی استاد است. او میگوید هر هدف ابتدا از یک رویا و یک خیال آغاز می شود.
هر هدف ابتدا میگن که یک رویا است، نه یک خیال است. در ذهن ایجاد میشه تا یک خیال رویا نباشه و به واقعیت نمیپیونده. زیادتر کسا هستند که هدف دارن، خیال پردازی میکنن و به مو اهداف و خیالای خود را میرسانن. ولی بعضی کسا هستند، بعضی جوانهای هستند که خیال پردازی میکنن، خود به اونمو جایگاه میرسانن، یعنی با آسمان ها پرواز میکنن، ولی خودشان کوشش نمیکنن، خودشان تلاش نمیکنن، مثل سنگ و سنگین در یک جای نشستن. خصوصا کسایی که زیادتر کسا را میدیم، زیادتر جوانها را دیدیم که در فامیلا هستن، خودشان هنوز مثلا دوره تحصیلشان است، خیال پردازی میکنن که من وظیفه بگیرم، من اینجا باید کار کنم، اینجا باید برسم، یا مثلا اینقدر امکانات در اختیار داشته باشم، ولی در جریان تحصیل خود درس نمیخونن، کوشش نمیکنن، هدف نمیداشته باشن.
شبنم نعیمی همچنان میافزاید خیال پردازی در زندگی جوانان خیلی خوب است، اما به شرط این که راهی باشد که هر لحظه ما را به هدفمان نزدیک کرده و بالاخره برساند.
رویاهای ما، خیالهای ما را از دنیای واقعی به یک دنیای مجازی، به یک دنیای تخیلات میرسانه، که زیادتر جوانایی که درک و بیشتر فهم بیشتر نداشته باشن، فامیلا هم در این بخش کار نکنن، جوانا را، اونو کسایی که خیال پرداز هستن، اون امکانات را که میبینن پیش خود خرد میشن که ما چرا اینطور امکانات نداریم. در حالی که اگر به مسائل خیال پردازی توجه نداشته باشن ولی هدف پیش خود داشته باشن، به خاطر رسیدن به اون هدف خود خیال پردازی کنن، این خوبتر است. ولی خیالاتی بودن یا خیال پردازی کردن ولی به خاطر از اون خیال کوشش نکردن، تلاش نکردن، باعث ازی میشه که یک جوان خودش یک روز دوباره به زمین و اونمو فکرایی که داشته، اونمو موضوعاتی که بوده، خودش رو یک انسان بدون انگیزه بسازه. و فکر کردن، خیال پردازی کردن خوب است، ولی نه بایی که ما خیال پردازی کنیم ولی به خاطر رسیدن به خیال وازش کار یا هیچ تلاش نداشته باشه.
سمی احمدی میگوید هر کار از یک فکر و خیال آغاز می شود و اگر نتوانیم خیالات خود را عملی بسازیم پس به جایی نخواهیم رسید.
هر کار از یک فکر و خیال شروع میشه. وقتی ما بتونیم خیال پرداز خوب باشیم، طبعا کارهای بسیار خوب هم انجام میتیم. فقط ما نیاز داریم که روی کاغذ بیاریم پلانای خود، خیالات خود، فکرای خود روی کاغذ بیاریم، ببینیم که چقدر عملی است در شرایط فعلی، در جامعه‌ای که زندگی میکنیم. و کسایی که کوشش میکنن فقط خیال پردازی کنن، در خیال خود درس میخوانن، وظیفه میگیرن، این بالاخره به ناکجا آباد ختم میشه. چرا که اگر خیالات خود، فکرهای خود ما روی کاغذ نبریم، ما نمیتونیم او رو عملی بسازیم، ما نمیتونیم برش زمینه عملی شدن فراهم بسازیم.
خیال پردازی جنبه های مثبت و منفی دارد. دیبا فرهمند فعال حقوق زن به این عقیده است. او میگوید جوانان باید در زندگی هدف داشته باشند و خیالات را که در سر دارند جامعه عمل پوشانیده و خود را به اهدافشان برسانند.
میزان خیال پردازیشان اندک باشه نگران کننده نیست، و اگر میزان خیال پردازی در جوانان بیشتر باشه این باید جلوگیری شوه، و چون که خیال بافی میتواند جنبه های مثبت هم داشته باشد، یعنی امو ابعاد منفی و افراطی از او بیشتر میباشد و میتواند که به سلامت روح و روان انسان آسیب برسانه. احتمال این که از مسیر درست جوانان دور میسازه. باید چی کارهایی را باید بکنیم که تا جلوگیری شو از این خیال بافی که ما باید در هر کار هدف داشته باشیم.
دوستان گرامی، بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد و راه حل چیست؟ چگونه می توان به خیالات خود جامعه عمل پوشانید؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید اسمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضی جوان ها بسیار خیال پرداز هستن، آیا این خیال پردازی مفید واقع میشه یا نه؟
خیال پردازی باید باشه. اگر ما یک اتفاق را در ذهن خود خیال پردازی نکنم، قبل از قبل او را در ذهن خود نیاورم، ما به او جامعه عمل پوشانده نمیتونم. یعنی در قدم نخست خوب است که ما مثلا در ذهن خود در مورد یک موضوع خیال پردازی بکنیم، حالا کار داشته باشیم، بزرگ بزرگ رویاهای بزرگ بزرگ داشته باشیم و همیش حرفا را بگیم و تصویر سازی بکنیم تا به او برسیم. اولا خیال پردازی خوب است، اما امروز در جامعه ما بیشتر از جوانان عزیز ما تمرکز و حالا تعمق روی کارهای دارن که اصلا دیگه ما را نمیتونیم بگیم که جامعه عمل پوشیده میشه. یعنی میخوایم بیان بکنم اگر حرف ما با عمل ما مطابقت نداشت، بدانیم که این حرف ما در حد یک حرف است. ما اگر بیان میکنم، خیال پردازی میکنم، باید نتیجه هم بگیرم. وقت نتیجه نمیگیرم، خب این در حد یک حرف است، این خب دیگه کار برای ما کرده نمیتونه. باید عزیزایی که اینا خیال پرداز هستن در عمل به اثبات برسانن. پس خوب است که ما باید اصلاح بکنیم، یعنی فرق را باید درک بکنیم. اما اگر ما بیشتر بسازیم و بیشتر اگر عمل هم نبکنیم، بسیار چیز خطرناکه هست، چون ما را از زندگی واقعی ما دور میکنن.
خب استاد، میشه بگوین که جوانایی که زیاد خیال پردازی میکنن و همیشه رویا میبینن در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب باید برز برسنم برای کسانی که بالاخره در زندگی عمل ندارن و فقط خیال پردازی میکنن و همش در فکر خود هستن و اصلا در عمل چیزی از اونا ما نمیبینیم. ما بیشتر از عزیزان خود را داریم که حرف زیاد میزنن که من مثلا به این مقام میرسم، من این کار انجام میتم، من این عمل کرده می داشته باشم، من این کارو میکنم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، این کارا. شب و روز حرفش آن همیست، ولیکن در عمل هیچ چیز از اونا ما نمیبینیم. چرا؟ چون اونا دائم با افکار خود هستن. افکار من و شما دقیقا باید با عمل ما تطابق داشته باشه. من فکرم ایست که باید زبان انگلیسی را مثلا صنفش آغاز بکنم، یاد بگیرم، باید برم دیگه دنبالش. اینه که در ذهن خود داشته باشم. اگر عزیزان ما اینی مشکلات را دارن و برای راه حلش کار انجام نمیتن، این را مطمئن باشن که در زندگی با مشکلات گوناگون روبرو میشن. اولین مشکلشان این هست که اونا ترس پیدا میکنن، از اجتماع، از همه چیز میترسن. دومین مشکل اضطراب پیدا میکنن، اونا استرس پیدا میکنن، مادر امراض از استرس. وقتی استرس پیدا کردن خب قطعا به هیچ مقام نمیتونن اونا در زندگی دست پیدا بکنن.
خب استاد، رای حل چیست؟
اولین رای حل همیست که ما بیایم خود را بشناسیم، از خود یک شناخت حاصل بکنیم که ما کی هستیم. وقت خود را شناختیم، توانایی های خود را میشناسیم. وقتی ما توانایی های خود را شناختم، قطعا میتونم کار انجام بتم و سود ما باشه و ما را به اهدافم برسونه. و همچنان بیایم از خدای خود، از کسی که ما را خلق کرده، از خالق این جهان، از خالق خود آشنایی حاصل بکنیم و بالاخره راه حل هایی که او گفته در قرآن عظیم شان او را عملی بکنیم به شکل واقعیش. و همچنان بیایم یک مقدار توقع را کم بکنیم، انتظارات از دیگران نداشته باشیم و اعتماد به نفس داشته باشیم، بالای خود باور داشته باشیم، عزت نفس داشته باشیم، خود را دوست داشته باشیم، اول خود، دوم خود، سوم دیگران، خود محور نباشیم، خود بین نباشیم، خود شفته نباشیم، خود خواه باشیم، برای خود بخواهیم، ولی هیچگاه به دیگران هم توهین نکنیم و حق و حقوق دیگران هم پایمال نکنیم. و در آخر میخوایم بیان بکنم که کوشش بکنیم خود ما باشیم، وقت خود ما بودیم، از دیگران تقلید نکردیم، قطعا میتوانیم کارهای خود را عملی بکنیم و به شکل دقیق در زندگی موفق و پیروز باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونم اون ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
ازدواج یکی از تصامیم مهم و دشوار است که افراد در زندگی می گیرند، چرا که ازدواج سنگبنای یک خانواده است و جامعه مجموعه از خانواده هاست. این تصمیم تأثیرات زیاد بالای جوانان دارد که قبل از تصمیم ازدواج جوانان باید موارد را در این رابطه مد نظر بگیرند که یکی از آن موارد معاینات خون دو جوان است، چرا که امروزه میبینیم وقت دو جوان با هم ازدواج میکنند فرزندانشان معلول به دنیا میآیند. این که در خانواده ها اطفال معلول به دنیا میآید شاید دلایل زیادی داشته باشد، اما یکی از دلایل آن ازدواج دو جوان که با هم قرابت نزدیک فامیلی دارند میباشد. صدف خورمی یکی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل میگوید:
ممکن است بسیار دلایل دخیل در این موضوع باشه، اما یکیش میشه همی باشه که در مکتب خوانده بودیم، وقتی که مثلا با پسر کاکای ما ازدواج کنیم یا با یکی از اقارب نزدیک ما ازدواج کنیم، این مشکلات بیشتر است، یعنی خطرات ایجاد این مشکل نزد ما بیشتر میباشه اگر ما با اقارب نزدیک خود ازدواج کنیم. در فامیل ما مامای ما با دختر کاکای خود ازدواج کرده و دو طفلش صحتمند است، اما یک طفلش یک دست و یک پایش فلج است و توان حرکت ندارن. پیش چندین دکتر مراجعه کردن، حتی تازه که به دنیا آمده بود، همونجا دکتر صایبا گفتن که قرابت فامیلیشان این مشکل را به وجود آورده و 8 ساله یا 9 سال است که پسر مامای مزنی مشکل رنج میبره.
سارا اسم مستعار یکی از جوانان است که خودش و 3 خواهرش سالهاست با مشکل معلولیت دست و پنجه نرم می کنند و نمی توانند راه بروند. از خودش میشنویم:
من مشکل پای ماست که چندین سال است که در این مشکل گرفتار هستیم، تقریبا 10 سال میشه. 3 خواهر دیگه ما هستند در تکلیف دچار است. می دکترای که ما رفتیم، بسیار دکترای که در می افغانستان بود ما رفتیم، و دکتران به ما گفتن که اصلا تداوی نداره، هیچ زحمت نکشین. پدرم دخترم میخواد گرفت. فقط ما پیش دکترای گرفتیم گفتن مشکل ژنتیکی است، ارثیست. ولی که معاینات یا کردیم گفتن ده عضلات و اینا مشکلات اصلا نیست. یعنی استخوان و اینایتون کاملا جور و صحتمند است. ژنتیکی است.
حبیب الله عزیزی، کارمند یکی از ادارات دولتی، از یک اقاربش برای ما چنین قصه می کند.
یکی از بچهای کاکای من دختر عمه ما گرفته، صاحب 4 اولاد هستن، هر 4ش بچه است. پسر کلان ازی از لحاظ جسمی بسیار خرد است. فعلا 20 21 ساله شده، ولی سونش ببینی فکر میکنی که شاید یک 14 ساله یا 15 ساله باشه. بسیار جسمش خرده و درس هیچ یاد نمیگیره. و یک پسر دیگه اش که است، یک چشمش تنگ است و یک چشمش کلان و گوشایش هم یک رقم خرد است دیگه. نظر به گوشای عادی بسیار خرد است. دو پسر دیگه اش هم درست حرف زدن نمیتونه، با وجود ازی که پتوله است، بسیار ساده است، رشد نکرده و فکر ذهنش مثل طفلا رویه میکنه. امرای هر کس تمامشان معلول است.
تمنا روحانی، مشاور مسائل خانوادگی، معاینات خون را قبل از ازدواج مهم میداند و میگوید که با در نظر گرفتن رضایت خانواده، دو جوان باید معاینات خون را انجام دهند.
پیش از اینکه با کسی ازدواج کنن خوب هست صحبت کنیم و توافق برسیم. و همچنان خون خیلی مهم هست و مسئله جدی هست. اگر هم خون باشه، اولادش ناسالم به بار میآیند یا تولد شود بعد چند ماه متاسفانه فرزندان خود از دست میدن. در نظر گرفتن خانواده و نظر آنها این کار انجام بده. یعنی اگر من باشم میرم با خانواده صحبت میکنم که وقتی من به خویشاوند خود ازدواج میکنم میتونه بعدها روی فرزندای ما، روی زندگی مشترک ما تاثیر منفی داشته باشه. مطمئنا وقتی خانواده آگاه شد راضی میشن و این مسئله را حل میکنن و جوانا با خانواده خود صحبت کنن و معلومات دهن و بعد این کار انجام بدن.
تصمیم به ازدواج و انتخاب همسفر زندگی حق مسلم هر جوان است. رونا محصل پوهنتون کابل میگوید به خاطر جامعه سالم و یک خانواده سالم از فامیل خود میخواهد تا قبل از ازدواج اجازه معاینات خون را برایش بدهند. او میگوید این حق دو جوان است.
البته این حق مسلم هر انسان است. به نظر من که به خاطر از اینکه جامعه سالم باشه و فامیل سالم آدم داشته باشه، این حق هر انسان است و فامیل را اجازه میتن دیگه. کدام مشکل وجود نداره از لحاظ فامیلی. خودم هم بخوایم همی از خود استفاده کنم و معاینه کنم با خاطر از اینکه یک فامیل سالم بهتر داشته باشه.
محمد فایز عظیمی، استاد در پوهنتون‌های خصوصی، میگوید خانواده ها باید در این قسمت بیشتر دقت کنند و نگذارند تا فرزندانشان یک خانواده ناسالم تشکیل دهند.
معمولا خانواده ها باید به این توجه بکنند که پیش از ازدواج اونم خانواده هایی که نزدیک هستن، مثل بچه کاکا و بچه ماما و دختر عمه و گروه های خودشون را چک بکنند، تا اینکه مشکلات اساسی که معلول های ذهنی و جسمی واقعا رنج‌آور است، هم برای خود فامیلایشون که این اطفال داشت متولد میشه، هم برای اجتماع. اگر قرار باشه که فامیلای بسیار نزدیک باشن، خود دختر و پسر وقتی که میخوان با هم دیگر ازدواج بکنن، خب فامیل هستن، جدی بگیرنش، گروه خونشون رو باید چک کنن.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج کدام مراحل را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان، متخصص یورولوژی، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. میشه برای ما بگوین که در اواخر بعض تکلیف ها بین جوان ها دیده شده که در تشکیل خانواده قبل از این که ازدواج کنن باید معاینه خون بکنن، یعنی وقتی بعد از او اطفالشان معلول به دنیا میاید، ای تو چی حد درست است؟ میشه برای ما بگوین؟
اطفال معیوب که به دنیا می زیاد سبب ها داره، زیاد ریسرچ شده در باره عروسی های خانوادگی است. مثلا همراه دختر کاکا، ما دختر ماما عروسی ها میکنه، این سبب میشه که بعضی تپلاک به دنیا می که او غیر نرمال باشه. بعضی امراض با وجود می که مثال تکلیف قلبی است با وجود می، مثال شما شنیده باشه که دلش سوراخ است.
وقتی اطفال سوی شکل میای یا معلول میان، آیا این موضوع ارثی است یا ارتباط با معاینه خون داره به چی داره؟
بعض امراض ارثی است، مثل یک فامیل است، ولی مثلا ما شما خبر ندارم پدر کلانای ما یک مریض ارثی داره، مثلا مامو شکر است یا فشار است یا دیگه امراض جلدی مثل سوریاسیس یا دیگه ای داره، میشه که امو دختر که نو دارسی کده دی اینا بروز کنه یا اولادای اینا بروز کنه، این همو سبب میشه که تیپل غیر نرمال به وجود میه. و دیگه شما چون خبرم دارم نی از نگاه اسلام هم برازی زیاد توجه بوایی شده که شما باید عروسی بیرون از پامیل خود بکنی، اون فلسفه شما است که مثال یک اشاره شده که باید اینمو تر چیزا مثال یک مرض است اجداد ششم ما اونجا او داشت حال دهی تپلا شاید بروز کنه.
دو نوجوانی که با هم تصمیم ازدواج میگیرن، یعنی وقتی به تفاهم میرسن و میخواین ازدواج بکنن، اینا باید دهی مورد کدام مراحل مد نظر بگیره؟
چون جامعه ما و شما سنتی جامعه است، امکان پذیر نیست مثال که یک جای شما خواستگاری میری و اول ببری برش بگویی که شما برین اول معاینات خون کنی، امکان نداره چون این رشته با عمل نمیرسه. خب منتها معاینات خون باید شوه.
آیا امی معلولیت هایی که ناشی از شراکت خونی یا ارتباط خونی است، آیا این تداوی داره؟
بعض امراض چه 100% قابل تداوی است، بعض ایتر امراض تیپل پیدا میشه مایوب میشه، بعض او با مرور زمان آهسته آهسته خوب میشه، بعض امراض است مثل که در کمرش یک پندریگی به وجود میاد، بعض اگر او عملیات میشه تا دائم العمر یک مایوبیت همراهش میباشه، مثل سوراخ های قلب است یا گرده پندریگی داره یا دیگه مشکل داره، او قابل حل است.
پس شما راه حلش برای جوانا و برای خانواده چی پیشنهاد میکنه؟
رای حالش ایست که اول باید امو ازدواج های پامیلی باید نشه. چرا در این صدها مشکل است که مثال اول خب بین امو دختر و بچه کس مثال از خوردگی میشنسه، هی امو چی محبتی مثل که پامیل داره نمیمانه، یک مثال یک چیز عادی میشه، مثال یک آواز به یک پامیل است و دیگه دور از قومای خود عروسی کنه، این هم از نگاه اسلام هم از نگاه طبابت امروزی پیدایش 100% زیاد است از پامیل دور باشه.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان باد.
مهمان آزادی.
محترم آقای حضرت ظریفی، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی، ما یک برنامه خاص در رادیو آزادی داریم به نام مهمان آزادی و گفتیم که این بار شما رو مهمان بسازیم. خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
شما لطف دارین ظریف نظر، صدای شما محترم برای من آشناست از طریق امیر رادیویی که شما خیلی سابقه دار است، گفتم میتونم به نصف عمرم و میرسه سابقه ازی هم موافقتو برای شما خواستار هستیم. من برنامه شما رو با گوش میکنم با علاقه مندی.
بسیار تشکر آقای ظریفی. شنیدیم که شما از یک طرف یک تب شاعری هم دارین و هم نظامی هستین و یک کس هستین که در ساحای مختلف در افغانستان کارهایی داشتین، از اون خاطر گفتیم بهتر است که ما از زبان شما را بشناسیم. اگر امکان داشته باشه در قدم اول اگر خود و شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین.
نام غلام حضرت است، نام پدرم سید اکبر است. بیشتر وقتی که نوشتار می داشته باشم یا گپ و سخن، خب به می تخلص ظریفی به نام حضرت ظریفی نوشتایم بیشتر در بخش یوتیوب و گوگل اگر شما سرچ کنیم به یک گپ و سخن هم نظر بیاندازیم، بیشتر شعرهای مرا در اونجا هم دیده و شنیده میتونین. خوشبختانه بعضی از شعرهای مرا بعد دیپلماتورها دیپلم کردن، بعضی نظرهای بحثهای سیاسی که با دوستان می داشته باشیم و جای خودم می داشته باشه فقط امنی و خلاص. و بیشترتر برای شما عرض کنم 24 سال میشم در فنلاند زندگی میکنم، در افغانستان اولا معلم، بعد از او که مرا بردن به عسکری و ضمنان بعد از عسکری باز مرا را روان کردن به روسیه و یک زمان به روسیه تحصیل کردیم و پس آمدیم به دوره نظامی. دوره نظامی را تا رتبه جنرالی در افغانستان و زمان اول طالبا که آمدن در افغانستان سپری کردیم و زبان اولی که آمدن گذارم و به افغانستان نشد و کوچ کردیم با خانواده آمدیم به روسیه. از روسیه آمدیم به فنلاند.
محترم جنرال غلام حضرت ظریفی، شما سال تولدتان نگفتین، در کجای افغانستان تحصیلات داشتین؟
تحصیلات خود در ولایت هرات تا صنف 12 به اتمام رساندم. بعد از امتحان کنکور که دادم میخواستم برم 15 ادبیات، چون آنقدر برم زمینه مساعد بود و کمکم درس خوندیم و اوجه پس آمدیم معلم شدیم. معلمی به بخش ببخشن مکتب سلادین سلجوقی مکتب زیارجا در هرات و همچنان و در ولسوالی زندجان بالاخره مکتب که جمعیت امیر دوست محمد خان و مکتبی که به طرف های پیوشون گوشندان مکتب شدیات مرفت و دوج معلمی کردیم و بعد از او که من رفتم به عسکری، از عسکری بازمار سخ کردن به سربازی و از سربازی بازمار روان کردن به اتحاد شوروی برای تحصیل. امروز زمان ببرا کارمل یا بود دوری اولش و به سه چهار دفعه به تحصیلات نظامی اتحاد شوروی رفتیم، بیشتر به شهر تاشکند و مسکو یا تحصیلات نظامی داشتم. و ای که باز بعدا آمدیم به افغانستان تا زمانی که ببخشن طالبا آمدن من در افغانستان بودم. بعد از ای که از افغانستان طالبا آمدن به اوج گذارم و کمک مشکل بود و آمدم به طرف های روسیه و از روسیه آمدم به ایجه بفنلاند.
خب هنوزم نفهمیدیم چند ساله هستین شما؟
تقریبا 3 سال میشه محترم، 75 سال میشم نزدیک دیگه، 75 سالم میشم ولی صحتم خوب است، زندگیم خوش است، دارای 4 فرزند هستم. برای فعلا یک فرزند من به می وقت فوت کرد به سن 50 سالگی هرات، مرگ از او یک سالم پورا نمیشه با تاسف. عرض میکنم برای شما که خداوند داغ فرزند بریش پدر و مادر نشان نده، خیلی سخته.
بله زندگی سرتان باشه. خب شما که 75 ساله هستین، نه از دوران ظاهرخان تا امروز میفهمین. یک سوال، چرا در افغانستان اردوی افغانستان مثلا در دوران سلطنت به سلطنت قدر وفادار نبودن، کودتاها و از این قبیل مسائل بعد از او در جمهوریت، اما قسمی سبب از این چی میبینین شما؟
من والا تا جایی را که فکر میکنم تا زمان ظاهرشاه تحصیلات مشکل بود. مثلا اگر کسی میخواست بره به نظامی به پانتون باید وسیله واسطه میداشت. اگر توجه کرده باشیم بیشتری از خاندان محترم ظاهرشاه موقفهای را داشتن برای فرزند تقریبا قریب صاحب شدن مشکل بود. یک شما ببینید در اون وقتا تضادهای هم بود، مثلا می دیدیم و شما که قوم ملیت هزاره چقدر خور بود، هیچ هزاره را ما صاحب منصب نمی دیدیم و کم کم این مطالب حل شده بود و مطالبی را که بود در مکاتب در پوانتون در همه جا درس از طرف استادا خیلی خوب به سوی عالی داده می شد، ولی فرزند قریب واقعا در موشرای به مشکل میتونید که به منصب برسه. ولی وقتی که مسئله داود خان شد و بعد از ظاهر خان آمد و بعد از داود خان کودتا شد و مراحل شد و چی رقم شد، اینی گپا و سخنا تاریخ مراحل خود میپیمایه. در همه جهان به یک حالت نمانده افغانستان، همین قسم که در سر جان مطالب را از نظر سیاست، از نظر موقعیت، از نظر بیسا مسائل در افغانستان هم تحولات آمده. شما ببینید وقتی که مثلا ظاهرشاه مصروف مسافرت چکاکاش یا امو سردار داود اعلام جمهوریت کرده و هم برای رضی شد و بالاخره رئیس ریاست جمهوریت تایید کرد، او به شکل خیلی آرامش در خارج زندگی میکرد و بعد به چی یک آرامش آمد به افغانستان و زمان داودم که یکی دو سه سال تیر کرد و باز بالاخره حزب دموکراتیک خلق افغانستان شد. پیش از این که حزب سر قدرت بیاید، مطالبی بود که مسائل چند جریان بود در هرات مسائل اخوانیزم بود، مسائل پرچمیزم بود، مسائل خلقی ها بود، مسائل ستمی ها بود و بسیاری در امون زمان ظاهر شاه هم تظاهرات بود در افغانستان. در زمان داود هم کم کم بود و ولی در زمان داود کم تر بود. به هر صورت مردم افغانستان از هر گاهی اگر با سیل کنیم امی فراز و نشیب هایی را که دیدن، در امین فراز و نشیب ها واقعا مردم و تجربه را می داشته باشند و یاد کردن از او به شکل هم تقریبا مترقی و هم پس مانده، ولی اولاد قریب در او وقت هیچ نمیتوند که مثلا از تورینی و جیت تورینی به بالا بره. اما در زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان خصوصا به زمان داود و بعد از او ترقی افغانستان شروع شد، تو همیل از که ما شما گفت نیزنه نم و با تاسف جارو جنجال های سیاسی نمون که افغانستان به پا استاد شود. در امی به پا استاد نشدن افغانستان یک ظلمی بود برای مردم افغانستان. خوب حالی هم در جهان سیاست به نحو دگی میچرخه. بحث کردن سر از او وقتهای زیادی بکن است که ما شما باید یک کتاب گرد بزنیم. ای کاش نمی امین کودتا نمیکرد. ای کاش از امی سیاست مدارایی که سیاست کردن رقیب یک دگه نمیشدن. این رقابت ها جامعه ما را به چالش ها کشید. خلقی علیه پرچمی، پرچمی علیه خلقی، مویزم بر علیه همه، اخوانیزم به این شکل و طوری شد که مسائل سیاسی یک بس جداگانه به کار میدش باش که آدم باید تنها در حیثی هر کس اقلا یکی دو سه ساعت گپ بزنه که مارکسیز چیز، اخوانیزم چیز، آیدیالیزم چیز، ماتریالیست چیز، دگه و دگه اینی گفا.
خب نظر شما هست این مسائل، به هر حال یعنی سبب از این که در دوران شاه یعنی بر علیه یک اردوی منظم کودتا شد، سبب از این آیا امی مداخله ایدولوژی در این یا نفوذ ایدولوژی ها مثلا مارکسیسم لینینیسم بگیم یا اخوانیسم بگیم، یعنی داخل شدن سیاست به اردو را از هم نپاشند؟
والا در او بخش من به شما عرض کنم که اردو مسئله پاشیدنش یک بحث جداگانه به کار داره. تا جایی که من به خاطر دارم خود اردو از هم پاشیده بود، اردوی منظمی در افغانستان آنقدر بود خیلی خیلی به سوی ابتدایی. در افغانستان اگر شما توجه کرده باشین سلاح مدرن نداشت، صرف تعلیم و تربیه بود. بچه های مثلا خان میتونست بره در اوج یا کسای که توان مالی میدش باشن یا توان سیاسی و ای گفا اونا برن هر بی شونزه به وسیله بود. هر بی پوانتون هم تقریبا بل وسیله بود. به هر صورت بر شکلی که بود اوج بیشترتر قدرت به دست کسانی بود که جهت داشتن. در جهتی که مثلا زمان داود، زمانی که داود سر قدرت می آید بیشتر او را می دو حزب بود که به نام پرچم و خلق اینا یک حزب بودن و بالاخره ایا اتفاق کردن و یک جای شدن و با کودتای را انجام دادن به زمان داود و این گپا. قبل از دیدیم که داود علیه به چکاکای خودش کودتا کرد. مرگ خیبر زمانی که در کابل جسد خیبر برده میشه به متپه جایی که دفن میشه، متوجه شدن خلقی ها و پرچمی ها کسی کود در این یک مرگ خیبر چقدر یک اجتماع به دور ما آمد، چقدر یک گپ شد، این سخن شد. وقتی که این را بردن به قبرستان و نموج دستگیر پنشیری بالا شده گفت که در مسلخ عشق نیکو را نکشن، لعنت صفتان زشت خو را نکشن، گر عاشق صادقی ز کشتن مگرید، مردار بود هر آن که او را نکشن. همین تو مردم به کشته دادن تشویق کرد و بالاخره حزب شد و سر قدرت آمد و نمو کشت و کشته ها دیگه تا زمانی که طالبا آمدن و تا زمان بعد از او هم تا حالی آمد دیگه بگیر و بکش. مردم مظلوم افغانستان در واقعیت حقشان زیر پا شد، ولی کسانی در زمان پرچم و خلق و ایگپا باور کنن سر قدرت آمدن در ابتدا، ولی پسان ها بد نبود. یک تعداد اولاد قریب مثلا و یک تعداد کسای دیگه هم، یا مثلا خود یک به نام دیقان یک به نام جنرال زاده، اختلافات در بینشان بود. امی اختلافات تنهایی، پرچمیزم، خلقیزم، ماویزم، اخوانیزم، اینی گپا مردم مور واقعا به جار و جنجال انداخت که تال ما از او کمر راست کرده نمیتونیم با تاسف. این بود نظرات شخصی من.
به هر حال نظرات شخصی شما هم قابل احترام است، منتها شما از نقطه نظر ایدولوژی و سیاسی شما یعنی به یکی از جناح‌ها مربوط بودین، یعنی مثلا خلق یا پرچم.
بله بله، من شما چی پود کنم که زمان دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان روی کار شد، من در وقت معلم بودم لیسه کوشان جدندجان رو، باز من آمدم به هرات و لیسه زراعت بود و یک گپا و سخنا. وقتی که تشکیلات داد و من هم به شاخهای عزیز دموکراتیک خلق افغانستان شامل چیشون، بیشترین کسایی که به دولت بودن اون وقت خلقی و پرچمی ها رو جذب کردم که من هم یک از جمله جذبی ها بودم.
خب دو دوران، یکی مسئله خلق و پرچم، یکی خب به شکل مود بود، یکی شکل به شکل بود که خودشان باور داشتن به حزب رفته بودن و از نقطه نظر ایدئولوژیک هم به اصطلاح اتئیزم زیادتر پروپاگاند میکردن. ما شاید صحبت های خلقی ها و پرچمی ها در بحث ها می بودیم، غیر صحبت ولی ماده مقدم است که روح مقدم است، غیر سر از ایمیا گپ می زدن، یعنی مردم هم می ترساندن از اون خاطر. چی فکر میکنی یک زیاده روی نشد در اون دوران؟
شما حق دارین، سوالتون بر جای هست، چون تجربه نو بود تولی، چون انقلاب تا زمان نشده بود. وقتی که خلقی بروی کارمند، اصلا اگه یادتون باشه بر هرات و در اون وقت اگر یادتون باشه، نور محمد ترکی و ببر کارمل هر کدوم قدرت به دست گرفتن، ما دو جریده داشتیم به نام خلق و پرچم. جریده خلق و پرچم هر دویش متقابلا نشر میشد و اینا به مقابله پرداختن، بلکه امی اندیشه مرد لینیزم، لینیزم بیشتر در می دو جریده پخش می شد، هم جریده خلق و هم جریده پرچم. بعد از او که قدرت لبی و ای گپا شد و یا سرکار آمدن، اینمی از روی اینمی اخبار برای مردم تبلیغ می شد. خلقی ها افتخار می کردن که اخوان است و فلان و بیتمدان است و اخوانی ها که جمع شده بودن. از امیجی بود که گلبدینی به وجود آمد و برهان الدینی به وجود آمد و جمعیت شد و گلبدینی شد و نمیفهم هزاره یک طرف شد، پشتونی یک طرف شد، خلقی یک طرف شد، پرچمی یک سم شد. شما دیدیم که نور محمد ترکیر کی کشت؟ خود خلقیش کشت. سر ببر کارمل کی چی کرد؟ خود چی کرد؟ پرچمیش کرد. یا پالیسی های حزب بود که خود حزبی ها، ما حزبی ها بگیم، به شکل دیپلوماتیک نه بلکه به شکل علمی هر کدامی تحلیل خود داشتن و کارهای مخفی صورت بگیریم. طور مثال در زمان خلقی و پرچمی ها نتوانستن درست فعالیت کنن، فعالیت مخفی داشتن. یا تونستن پرچمی ها که در فعالیت مخفی خودت و امین از پادر بیارن و امین با خیانتی که کرد تونست ترکیر پس کنه، او خود به سر قدرت بیه. یعنی این جبر و جور عزیز واقعا مردم ستم دیدی با کشیدن، نه تنها بلکه بیشترین خلقی ها، بیشترین پرچمی ها هم یکی به دست یکی دیگه کشته شدن. این از کسی پوت و پنهان نیست. وقتی که امین سر قدرت می آید، بهترین انسان هایی را که می تانستن در بخش پرچم فعالیت کنن، بهترین انسان ها را، استاد، معلم، صاحب منصب، همه بسیاری را کشت. در زمانی که به پرچمی ها سر قدرت می آیند، به شکل نه انتقام گیری، بله باید بگوییم که به شکل دیالکتیک، تانستن که رقیبای خود بشانند. وقتی که خود پرچم سر قدرت می آید و ببر کارمل رئیس جمهور میشه، دکتر نجیب هم به او فعالیت ها کست رتبه بالاتری در پلویش و تا به جای پیش میره که کارمل و نجیب هم علیه هم شد و بالاخره علیه هم نه. شایدم اون وقت ببر کارمل مریض بود و نمیتونست کارار پیش برده، نجیب قدرت به دست گرفت، ولی نجیب کارمل نکشت. به جای چیست تا زمانی که جهادی آمدم و نجیب قدرت نمی خوبی داشت، میتونست که اقلا اداره به دستش باشه. من واقعا از این دوران نجیب که بود خاطرات را می داشته باشم که در طبقی چون فکر می تواند به جامعه خود خدمت کنه. اون وقت یک مطالب را پیش رو آورده بود که مثلا مله ها را جمع کرده بود، مردم هم گپ می زد، آیت قرآن هم یاد داشت و می تواند یک چیز را به پیش ببره. اون وران که آمدن و مجاهدین و این گپا و سخانه او را کشتن و هم و حال برای ما واقعا در جای مشکل به پیش یک اجتماع من افتخار کنم که من اولا پرچمی بودم، این طور کدیم، او طور کدیم، فلان کدیم، فلان کدیم، ولی من یک از بچه های قریب مردم هستم، درد مردم را درک میکنم با جان و دل و حس میکنم که انسانیت یعنی چی. به خاطر از این که تا زمانی که من در افغانستان زندگی کردم، تا زمانی که طالبات به دفعه اول آمدن، من در افغانستان زندگی کردم، مجاهدین سر قدرت آمدن مرا نکشتن، به همراهشان کار میکردم، رتبه جنرالی همراه کسانی که با مجاهدین بودن موظف بودم و بلکه رتبه جنرالی هم در امو وقت من توانستم نظر به سابقه کاری که در نظام داشتم، مطلب جنرال و ناجنرال کاری نیست، همه ما بنده یک خدا هستی، ولی رتبه های نظامی باید خیلی اهمیت داره، به خاطر بلدیت کار داره. و من وقتی که به مراحل نظامی بلدیت می داشتم در گارد ملی بالا حصار کار میکردم و بعد از اون هم که مجاهدین آمدن با اونا هم تا زمانی که سقوط کردم به کار میکردم. طالبا به مرحله اول آمدن واقعا خیلی کشتار و کشتار بود، من مجبورن ترک وطن کردم و آمدم به خارج.
کسایی که تحلیلگر هستن امی موضوع رو میگن، یعنی در افغانستان در هر زمان مثلا هر حزب که به قدرت گرفت امو حزبگرایی خود کرد یا قوم قومگرایی خود کرد، یعنی یک دولت ملی را، اساس دولت ملی را نتانستن صحیح تقویه بکنن. مثلا در دوران شاه کل ادارات تا اندازه زیاد به شکل اصولی کار میکرد، مثلا پارلمان کار میکرد، در پارلمان تمام اعضاب در اونجا بودن، سیستم آستاستا به طرف خوبی میرفت. اما وقتی که پرچمی هم آمدن و خلقی هم آمدن، هر کس هم اعضای حزب خود تقویه کرد، دیگرها را دشمن میگن دانست. خب خیر، ما از سیاست اگر دور شویم سر شاعری شما کم صحبت بکنیم، در مورد شعر شاعری و در مورد نویسندگی تان این مسائل هم اگر بگوین، برای از این که در افغانستان هم ایام تقسیم شده بود، مثلا پرچمی به نفع پرچمی شعر میگفت و خلقی به نفع خلقی شعر میگفت، اخوانی به نفع اخوانی، ستمی به نفع ستمی، یعنی یک چیز منافع اولیای کشور یک قسم در بین گم میشد به خیال من. چی میگین در این مورد؟
بس سیاسی جداست و بس ادبی جدا هست. اگر ما بریم در بخش ادب، در ادبگاه محبت پا من بردار دست، در ادبگاه محبت پا من بردار دست، پا اگر خود می گذاری، پا اگر خود می گذاری ترک سر باید نبود. یک شاعر می توانه که شعر انقلابی را جور کنه و دولت وقت که ظالم باشه می توانه سر زور چت کنه که تو شعر انقلابی گفتی. و همچنان ادبیات خودش مستلزم بلد بودن است، به شعب مختلف تقسیم میشه، در این پوهنزه یا پوهنزه ها تدریس میشه. اگر شما مثلا دیده باشیم پوهنزه ادبیات در خود پوهنتون و همچنان وقتی که ما میرین به دیار شعر، دیار شعر جایگاه خود می داشته باشه در شعر شاعران، شعر تقدیم میشه که اگر ما شما در باره از این گپ بزنیم تا به صبح هم گپای ما شما خلاص نمیشه. میگه دوست اون باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. ببینین اولی به دوستی خوب شما هم این لحظه دو مصره ایره نگفتم یک شعر بود. یا چی میگه؟ هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد خداش، در همه جا از بلا نگه دارد دل و معاش، چنان کن اگرت بلغ زد پای فرشته به دو دست دعا نگه دارد. اگر ما همیش قرار ببینیم طرف ماتریالیستی که در مطلق عشق جز نیکو را نکشن، لعنت صفتان زیش خو را نکشن، گز عاشق صادق ریزه کفشتن نگرید، مردار بودران که او را نکشن. شعر آزاد است و شاعر قابل افتخار. من شاعر نیستم ولی رد پای شاعرها را لقد کردم کم و بیش. اگر دوستا ببخشن یا کسی بتانه که در روی میدیا به بخش یوتیوب ها، به بخش همی گوگل گوگل کنه نام مره بنویسه حضرت ظریفی شعر یک عالم شعرهای مره در اوجه میتونه خونه. افتخار می به این نیست که مشاور، ولی میتونه که بر مردم خود کمک بکنه. اقلا یک کسانی که ابتدایی باشن به خاطر رشد ادبیشون ما به همراهشون یک گام میده بر داشته باشم میبرم بهترین راست. دوستا و مخلصان دولت سر شما هستن که ما هم وقتی که به دیار هجرت هستم با خانواده یگانه مصروفیت ما چون ولی متقاعد هستم به خانش ایشته می باشم خیلی وقت می داشته باشم به می اطلاع شعر و ادبیات و بنوشتار و ایگه پا
اکنون منتا درست شما از پنجره خود موضوعات تحلیل کردین، نظر شما قابل احترام است، منتا یعنی در هر دوره ایره هیچ کس انکار کرده نمیتونه مثلا سابقا پادشاه ها پول می دادن و سر شاعرها شعر می گفتن و یکان از آثار سرشان نوشته می کردن، یعنی حتما تمام شاعرانی بعض شاعران در جو سیاسی تحت تاثیر مسائل سیاسی یا ایدئولوژیک قرار میگیره، در تحت تاثیر جو سیاسی همیشه قرار میگیرن بعضن شاعران و نویسنده‌های ما، درست نیست؟
والا من برای شما عرض کنم در زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان سر قدرت بود به نام شبنامه چیزی پخش میشد، از طرف همین جبهات اخوانی شعرهای را پخش که همگی سیاسی بود.
نه ببخشید، این چیزی که شبنامه‌ای که پنهانی چی میشه خود مخالفین است، نه به شکلی که در اتمسفری که در حاکمیت باشه، نه در او رو میگم، یعنی به شکل رسمی در شرایط رسمی میخواست، هدف می بود این که مخالفین شبنامه پخش میکردن اون رو هر چی دلشان خواست پخش میکنن، نه
حقشون بوده
دیگه، ما او رو نمیگم که حقشان نیست، یعنی ما میگیم که وقتی که بلد. مثلا ببره کارمل باشه مثلا کسی شعر گفته میتونه در رویش که تو مثلا اساکر روسی را آوردی مچم چی کردی در رویش آزاد میتونست
در قیاب که گفته میتونید، در قیاب که گفته میتونید شبنامه خو پخش کرده میتونید اگر پیشوش گفته چی نمیتونید، ببخشین به این شکل به ادبیات به مسائلی را که ما و شما اگر کمک سر تو با ادب صحبت کنین واقعا در ادب های محبت با من بردادت یا اگر فامی گذاری در کسر باید نمود محبت به مردم، محبت به وطن، محبت به انسان، محبت واقعا نیرو می خواهد، گذشت می خواهد، یک عاشق تو به معشوق خود جان نسپاره، نمی خواهی که به حسابت عاشقی دست برداره. ببینیم عشق واقعا انسان گرویده می داده، امیال بسیاری کسایی هستم در قربت و هجرت میگم ما تیر عظمی میریم به وطن خود گریان میکنن، برشون ما شد دگه هست همه چیز هست کش میگنیم من وطن خود یاد کردم که دادگاه هم هست، واقعا که چنین است، ولی اینقدر مردمی که از وطن بیرون شدن وطن خود ترک کردن هر یک از او پشیمان هستن که ای کاش وطن، همگی مردم افغانستان وطن وطن میگن، هیچ کس نیست که از وطن و زادگاه خود بیزار باشه، خیلی کم کسی یافت میشه که هنافی زیر خطر باشه، و ولی طوری که ما با کسایی که شیشتیم و با کسایی که شنیدیم واقعا به یاد وطن از نظرم هر هموطنی است، هموطن من نیدم که مخالف هموطن خود باشه، لیکن مخالف دشمن خود است دیگه، خطبا این خطلت انسان است.
بسیار جد تشکر از اشتراکتان به برنامه، موفق باشین.
سلامت خواست دارستیم، سلام به شما و کسایی که دوست و دوستایی که صدای مره میشنون، هزاران سلام.
بسیار جد تشکر، خداحافظ شما.
خداحافظ با من، خدا خدا.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست، چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد،
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن،
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم،
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان،
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بانوی آتش نشینم، زخم ناسور زمینم، بس که درد و سوز و آهم، مرگ گوید آفرینم. بانوی آتش نشینم، زخم ناسور زمینم، هر قدم در هر مسیرم، دیو دهد من در کمینم. من همینم دختر افغان زمینم، در چی نازون و زمینم. من همینم دختر افغان زمینم، در چی نازون و زمینم، در چی نازون و زمینم. کی جهان را مادرم من، بار دوش به سرم من، بردم چون همسرم من، خواهرم درد سرم من.
بی تو دل پریشان است، بیرون مید باران است، بی تو دل پریشان است، بیرون مید باران است، بنشین دمیاله نرو، بنشین دمیاله نرو.
سری چنار پیچیده چمن، آقربانی دلت شوم که رنجیده زیمن، نه از جانبی تو گناس نه از جانبی من، دو جا دل تو خرابم این جا دل من، آیان جا دل تو خراب این جا دل من. Thank you.
کرد.